سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مهمان آزادی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه 13 دلو در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در بیانیه در شبکه اکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل، بلخ و هرات را اندازی می شود. این نهاد نگفته است که در مجموع چه تعداد از کودکان زیر 5 سال واکسین خواهند شد. این اولین کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان در سال 2026 میلادی است. در سال 2025 میلادی دست کم 9 مورد مصیبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 3 ولایت افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این ریاست که روز یکشنبه منتشر شد آمده است که ولایت های بلخ، جوزجان و هرات امروز دوشنبه 13 دل و شاهد بارش برف و باران خواهند بود. میزان بارش باران بین 10 تا 25 میلیمتر و مقدار برف از 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اثر برفباری و بارش باران در ولایت های مختلف افغانستان اخیراً بیش از 100 تن جان باختند. مقام های اوکراینی می گویند که دست کم 17 نفر در 2 حمله جداگانه روسیه در منطقه دانپرو پتفوکس در جنوب اوکراین روز یکشنبه 12 دلو کشته شدند. با گفته مقام ها 15 نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحه پاولو هرات اصابت کرد. 2 تن دیگر در اصابت یک پهپاد در یک خانه شخصی در دانپرو مرکز این منطقه کشته شدند. در این حال مقام ها گفتند که در حمله روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپروژیا حداقل 6 نفر زخمی شدند. این حملات در حالی است که انتظار می رود دور جدید گفتگوها بین کیف و مسکو در هفته جاری آغاز شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگوها از 15 تا 16 دل در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی با تیم هند روبرو شود. این بازی ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 15 دلو در شهر حراره پایتخت زیمبابوه آغاز خواهد شد. تیم کرکت زیر 19 سال هند پس از آن به مرحله نیمه نهایی این جام راه یافت که روز یکشنبه تیم پاکستان را با تفاوت 58 دوش شکست داد. در کنار افغانستان و هند تیم‌های استرالیا و انگلستان نیز بعد دور نیمه نهایی راه یافتند. نخستین بازی نیمه نهایی روز سه‌شنبه این هفته در زیمبابوه برگزار می شود. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز دوشنبه 13 دلو نیز 2 بازی برگزار می‌شود. نخست تیم‌های کویت و لبنان به مساف هم می‌روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرقیزستان در برابر تیم فوتسال کره جنوبی وارد میدان می‌شود. تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد. پیش از این افغانستان در مقابل تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. جام فوتسال آسیا با اشتراک 16 تیم در هفت ماه دلو و به میزبانی اندونزیا آغاز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را بشنویم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره صحبت کردیم. گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه. باشه که به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یک تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسوسیس میباشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میباشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلوفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه. که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نافیس صحبت کردیم که در مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفوس صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین امیر سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که این فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میآید که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه. که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد، که این فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی ترهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از او دیوار سلولوزی به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم. که موجودات در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس می باشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حالا میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفتم میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه با وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در 2 مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلی میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله با 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر، یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه، در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازی که تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع از او با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا هم دوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حالا می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرقها یا همچی تفاوتهایی بوجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش میپیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها بود، که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که یه عملیه را به نام عملیه تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه، که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه هم یه عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود، که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز این به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم اینجوری میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود، که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم وجود میآید و هر یک از والدین کس کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی مراجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه یاد میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حلب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوسیت میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فیلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه‌ای گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمال، لوپ اف هنل و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد صفی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شود مقدار اضافی از او توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از او نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الا 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یاره پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرا های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه که دو موجودیت انزیم یا هم لیزوزوم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا و از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره چهار نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی و فونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزنی در انگشت شما داخل شده و راه امی دخول کاستا به امی وقت که می سوزان داخل امی دستان شما شوا امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که دی وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. این هستامین سبب کلان شدن رکاب همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که هسته یک عبارت از حجرات سفید خون هسته که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هسته اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز، که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه که در زیر بغل، بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل، بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 49 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نو چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نو چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی یا هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که هست شاگردان عزیز در اقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که هست بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که اقدات لیمفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لیمفاوی به اقدات لیمفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی اقدات لیمفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از اقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام و خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام زیاد تقدیم میکنم. تشکر از اینکه ما وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب، از اینجا شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، وظیفتان چیست، چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
من در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شال دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم حدودا تقریبا 25-30 سال، و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم، و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم. فعلاًم من از یک طرف به عنوان اسم اوبا آرت یا سرطبیبی یک بخش اونکولوژی و رادیو تراپی که اشعه درمانی و کیمو درمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم، از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن، و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تا بار رسانده، در کجا در دنیا آمدین اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا، این قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه، از اونجا به دنیا آمدیم و اون سالهای اول زندگی را اونجا در آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم، و اونجا به اصطلاح ابتدای مکتب هم شروع کردیم که بعد از او باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم، همون جوردن مکتب و بالاخره فاکولته اینا هست که خوب صحبت میکنیم راجبش.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکرده؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرزه امره تمام رفتگان ما شما، اونا به نظر به علاقه که داشت شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن، یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا امو شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سالای 1339-40 شمسی ما شما بوده که مدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3-5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه صاحبم در اونجا کار میکرد، و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و عین همین کار که مو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد، باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اگه اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوص رسم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه‌ای که هست هم مهمتانای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود، اینا را تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خصوص زبان پشتو مشکل نبود، ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعض کلمات که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود، ولی چون در اون سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه خب در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه‌ای که مکتب بودن یا گندفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد، دیگر مشکلی بعد از اینا بود.
با مکتب متوسطه در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن. از اون زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم، وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود. باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم، مکتب متوسطه گمران، در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز به کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12 در لیسه ابن سینای کابل خواندم.
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین، به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
تشکر از سوالتان. اولا خوب گفتم در فامیلی که الحمدلله هم متعهدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را زیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنف های اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سالهای تمام دورهایی که بود اول نمره و دوم نمره بودم. در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد، در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برند که لیلی های پشتو زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برند و سوم نمره هم تو به یکی از این لیلیس های مسلکی برند. دیگه باز وقتی ما اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم، دیگه همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که این پانزده طب برم و او خاطر لیسی ابن سینا رو انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پوهنتون شدم.
از دوره پوهنتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خواندین؟
دوره پوهنتون من در سال 1954 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کانکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 طب حفظ کنم، کامل کنم و شامل 15 طب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از اون باز صنف اول و دو سه تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه. من از اون سال پی سی بی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمی صنف پنجم بودم و که تقریبا 9 سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا 4.5 سال هم بودم اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از یه خاطره بسیار زیاد جالب، فرضاً یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کاری که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما رو بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا ناخواسته شما رو تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود. با وجودی که من درسای خود خوانده بودم. اول نمره سازن اول نمره از سنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدمی تو ساتشتاد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم روی چند نفر از محصلین آینده بگویم دیگه محصلین همسان. یکی از اون خاطرات بسیار خوب ما بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از 10 شاگرد اول ما هم بودم و ای برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتی یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس. ما یکی از همسنفی‌های ما که در لوگر در دوره متوسطه بود تقریبا قریب پالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس‌ها را یک جای می‌خواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشیم و تو دو نمره و یک دیگه تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشید نبود که ما ناراحت شدیم. اگر او اول نمره میشد ما دو نمره، یا ما اول نمره میشدیم او دو نمره میشد، بازم یک خوشحالی بود. تو ناراحتی نبود که بگم چرا بابا چون میفهمیدون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود و واقعا بچه بسیار ذکی و اوشاری بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امتحان که بود رقابت میکنن که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از قدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان رو ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن. تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که به او زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگرده و محصلین و اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و زده امریکا و نمیفهم زده چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتون هم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی این لیلیه را داشتم و در اونجا هم و محصلیم اینا هم سر و کار داشتیم. و خب اینا میدانستن که مثلا چیز هست دیگه، کسی هست که از فامیل مسلمان هست، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. و من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اول که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن و صدارت. اونجا دستگاه خاد از نابود تحقیق و چیزی که کردن و از اونجا خب بالاخره ما رو بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. پس دانستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن و سال بودن و از پوانتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قطع رساندن. ولی خب خوشبختانه اگه ما بگیم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم و پس آمانیم به پوانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از اینی همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پوانتون شامل شده بود و فاکلته خود طب بود. ولی این باز امره خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جزء امی حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود و وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا دوباره حقیقت آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیز میشن نامی تو آمد. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همون هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیله استاد میکرد استادگاهش بود، از اونجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
در باره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان برآمدین، کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چه رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرناسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن، از نام راه و اینا رو میشناخم و بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه خوب اعتداد از کسایی که قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانی بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط اونجا قسمی بود که افغانا بسیار زود قبول میشدن و بعد تقریبا چند روز هم درخواست کنندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پوانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه‌های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیاد شد به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پوانتون؟
بله باید هم میبود، چون از او زمان پوانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمیشدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دومجا می یک بکسی که ما داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعدادی از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دوسی تا چیزی که دومجا چیز به اصطلاح تزریق شده بود که مثلا مده کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنیم که اینا رو ترجمه کرده. باز دومجا خود چیز یک دفتری هست به خود شهر میمونشان که من اونجا رفتم، اینا به اصطلاح یک دفتری هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و های آمی گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخانم، ولی خب به اصطلاح تقریبا 4.5 چیزی کم 5 ساله که مثلا در افغانستان بود، اونا رو دیگه قبول نکردن چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر، اولین کاری که کردم ما در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم، در چیز پیشاور زیم اطراف پیشاور دیم کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میرم اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل تیبی زیاد بود. بله. و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و 2 سال در اونجا کار کردم و بعد از 2 سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 من در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ است به اسم هانسبخت اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم و بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته رادیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و کیمودرمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته رادیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون من چیز
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین و دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتاه بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
احساس جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظام چقدر وقت دوباره به مملکت خود برمیگردیم. باز اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. ایتو احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستان هم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خود داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتونن زندگی خود بکنن، این آرزوی ما بود اون لحظه. ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت بارانی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود با ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
I'm not afraid.